بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالاخره از نظر ما ثابت شد تغییر جنسیت در فرض تام و تمام و کاملش به حسب استناد به برخی از آیات کریمه قرآن مقدور قادر مطلق است و از اختیار بشر خارج می باشد. هرچند که بعضی از فقها این مبنای ما و این حرف ما رو نپذیرفتند و از طریق استشهاد به آیه 119 سوره مبارکه نساء خواستن خلاف این رو ثابت بکنند، لکن ما هم طرز استدلال اونها رو قبول نکردیم و در نتیجه به مبنای خودمون برگشتیم. بعد از تحقیق دو مبنای مذکور در نهایت مطاف صحبت ما به اینجا رسید که اصلا این قضیه به حسب تکون خارجی و تحقق خارجی ربطی به فقیه نداره که فقیه بخواد بره ازش فحص بکنه، ثابت بکنه آیا این مسئله در عالم خارج در اتاق عمل با ابزار پزشکی قابل تحقق هست یا نیست. ربطی به فقیه نداره، این متوجه متخصص فن خودش می باشد که عبارت است از یک طبیب حاذق متعهد متخصص. و از این حرف هم که بگذاریم، ما در این چنین موارد این مباحث رو به عنوان قضایای حقیقیه محل بحث قرار میدیم. مستظر هستید قضایای حقیقیه یعنی چه مصادیقش محققت الوجود باشه چه مقدرت الوجود باشه. اینا رو قبلا هم سالهای قبلا توضیح دادیم. محققت الوجود یعنی چیزی که همین الان مصداق داره، مصداقش الان محققه. مقدرت الوجود یعنی الان موجود نیست، در آینده محقق میشه. مثلا اگر در زمان شیخ انصاری بین مرحوم شیخ و فقهای عصر خودش اختلاف میشد که کیفیت نماز در کره ماه یا کره مریخ به چه صورته، خب اون موقع همین شبهات ممکن بود مطرح بشه، بالاخره خب ما کجا و کره ماه کجا، اصلا چه ربطی داره که اینو بحث بکنه. خب همونجا هم به این شکل میشد بحث طرح بشه از قبیل قضیه حقیقیه، یعنی چه فردش محققت الوجود باشه که البته موقع نبود، چه مقدرت الوجود باشه در آینده محقق بشه که خب الان دیگه محقق شده. ما هم در بحث خودمون معقد بحث خودمون رو از جنس قضایای حقیقیه قرار دادیم، یعنی کاری نداریم که این بالاخره در خارج میخواد محقق بشه یا نشه، ببینید چرا داریم اینطوری حرف میزنیم؟ برای اینکه در تثبیت اون مبنا بالاخره به اختلاف خوردیم. البته ما حرف رو حرفمون هستیم، ما بر اساس استشهاد به آیات و سیر استدلالی رو که طی کردیم رو حرفمون هستیم، یعنی واقعا بینی و بین ربی به ما ثابت شده هست. ولی چون بالاخره این مبنا مخالف داره و بالاخره در این مخالفت هم ممکنه حالا اسراری باشه، ما معقد بحثمون رو خارج از فضای این دیدگاه‌های مخالف قرار میدیم، میاریم رو فرض قضایای حقیقیه که دیگه اصلا از اون قیل و قال و از اون اختلاف‌ها عبور کرده باشیم، به عبارت شست و رفته تر. برای این که حالا از لطف خدای متعال، از عنایت امام زمان علیه السلام، ما میشه عادتمون اینه که روان حرف بزنیم. این اگر اصطلاحات علمی هم استفاده میکنیم، بعدش حتما ترجمه بکنیم و بعدش تا جایی که خدا توفیق میده و نفس میده روان سازی بکنیم. به عبارت روان تر، آقا با او اختلاف مبنای خودمون و طایفه فقهای مقابل کار نداریم، میخوایم از تغییر جنسیت صحبت بکنیم بر فرض این که گفتم زیر فرض رو کلمش رو خط بکشید برای اینه، بر فرض وقوع، بر فرض تحقق. علیکم السلام. اگر این محقق بشه حکمش چیه؟ اگر وقوع خارجی داشته باشه حکمش چیه؟ خب پس الحمدلله دیگه چارچوب بحث ما بعد از همه اون قیل و قال‌ها روشن شد. اجازه بدید این تتمه و مقدمه بحث رو هم خدمتتون بگیم، یادداشت بفرمایید و انشاءالله به فضل خدای متعال تا دقایق دیگر وارد عرصه ادله قولین و ادله طائفتین بشیم انشاءالله. آخرین کلمه چی بود آیه ورسجی؟ بله، بلکه ادامش بنویسید، بلکه همانطور که گفتیم آنچه که شأن فقیه است بحث از حکم مسئله در فرض وقوع هست. آنچه که شأن فقیه هست بحث از حکم مسئله در فرض وقوع، اگر این مسئله واقع بشه حکمش چیه؟ حالا اون جوک و اون داستان رو هم شنیدید دیگه، در بحث منزوحات بئر، منزوحات چاه، اون موقعی که نجاستی با آب چاه قاطی میشه که چقدر بالاخره باعث از این چاه دلو کشید تا آب چاه پاک بشه، از اون طلبه پرسیدن که اگر یک کلاغی بیفته توی چاه بعد میته بشه، مردار بشه و آب چاه رو نجس بکنه، چند دلو باز کشید که آب چاه پاک بشه؟ بنده خدا هرچی فکر کردید دیگه بحث منزوحات بئر خیلی وقت پیش خونده یادش نمونده، تعداد دلوها رو فراموش کرده. بالاخره یه دستی به معاصن مبارکش کشیده، گفت آقا جان چرا دقت نمی‌کنی؟ اصلا کلاغ که نمی‌افته تو چاه، او خیلی زرنگ‌تر از این حرفاست، اگرم بخواد بیفته گوشه کنار میفته، تو چاه نمیفته. و کل صورت مسئله رو پاکنه. خب بالاخره که نشد. خب حالا لو فرز، اگر فرض شود که این واقع بشه حکم مسئله چیه؟ بله، همچنان که شأن شارع مقدس هم در القاء خطابات شرعی که متکفل بیان احکام است همین می باشد، فلذا بر اساس قضایای حقیقیه، اعم از آن که مصادیقش محققت الوجود بوده باشد یا مقدرت الوجود بوده باشد. اون مصادیقی که محققت الوجود عرض کردم، یعنی همین الان در خارج وجود پیدا کرده، میشه محققت الوجود، یعنی وجودش محقق شده. مقدرت الوجود یعنی وجود تقدیری داره، الان وجود نداره ولی در آینده میتونه وجود پیدا بکنه. جانم نه، امکان عقلی مقصود بحث نبود. چرا امکان عقلی داره اتفاقا؟ نه، اون تعریف امکان عقلی رو دقت بفرمایید. به حسب آیات کریمه قرآن خدای تبارک و تعالی قدرت رو در اختصاص خودش قرار داده، مثل علم به غیب در بعضی از امور، که غیب بعضی از امور رو خدا مختص به علم خودش قرار داده، میتونه به پیغمبرش هم بده. الان بعضی معتقدن که بعضی از آیات، اعتقادشون اینه که زمان ظهور امام زمان رو خود امام زمان هم نمیدونه، پیغمبر هم نمیدونه، از امور غیبیه ایست که مکنون، مخزون و مختص به علم خدای متعال. حالا اینا اختلاف ها، هم بگم که اینم از همون قبیله. بالاخره بر اساس اون آیات ما به اون نتیجه رسیدیم. این آقایانم اون مبنای خودشون رو اصرار کردن. در اختلاف بین این دو تا قضیه، تو قضایای حقیقی میگیم اگر این محقق بشه، اگر دیگه، برای اگر که دیگه دایره خیلی باز، حالا اینجا یه تشبیه‌ها و یه مثال‌هایی بود دیگه، اینجا تکرار نکنیم، در اگر دایره خیلی باز میشه. اگر محقق بشه حکمش چیه؟ برای فرض تحقق حکمش چیه؟ بله بله، فلذا ما محال عقل را ازش صحبتی هم نکردیم. بله، احکام را بیان فرموده است، تعبیر از اول عرض میکنم، فلذا بر اساس قضایای حقیقیه، اعم از آن که مصادیقش محققت الوجود بوده باشد یا مقدرت الوجود بوده باشد، احکام را بیان فرموده است. یعنی خدای متعال هم به عنوان شارع مقدس در سبک تشریعش این چنین عمل کرده، از قبیل قضایای حقیقیه برخورد کرده، احکام رو فرموده، فرموده حالا چه موضوعش الان محقق باشه چه در آینده محقق بشه. خب بیا سرخط. خلاصه این که ما در اینجا بر فرض، این کلمه فرض رو باز زیرش رو خط بکش، بر فرض امکان وقوع تغییر جنسیت بحث میکنیم، که این مسئله در دو محور بحث خواهد شد ان شاء الله. الف، یه سر خط الف، محور اول در تغییر جنسیت انسان سالم و کامل یه سر خط. دو ب، محور دوم در تغییر جنسیت خونسا. ما انشاءالله به فضل خدای متعال، به لطف آقا جانمون امام زمان که به ما نفس بدن، تو این بحث تغییر جنسیت از این بعد در این دو محور بحث میکنیم. البته عمده مباحث ما همون محور اوله. محور اول یعنی چی؟ یعنی یه انسان سالمیه، یه انسان کاملی، هیچ مشکلی نداره، همه علائم علائم تک جنسیتی هست، مثلا یا مرد یا زنه. حالا به هر دلیل و به هر بهانه و به هر سلیقه‌ای هوس کرده بره اتاق عمل، پولاش زیاده، میخواد بره تغییر جنسیت بده. یه وقتی خدمتتون عرض کردم این بحث عملهای زیبایی، حالا دماغ و بالا پایین بدن، فک و بالا پایین بکنن، لب و چی کار بکنن، یه کارهای عجیب و غریبی که واقعا از حیطه عرف عقلا به ما هم عقلا خارجه. مد شده که حالا یه چسبی بندازه رو دماغش، با اون چسب پوز بده. واقعا خیلی از این چیزا ضرورت ندارد، بماند که چه خطراتی هم در پسش متاسفانه وجود داره. اینجا همینطور، اینجا محور اول بحث ما برای تغییر جنسیت برای انسان سالم و کامل، یعنی تک جنسیتیه، هیچ مشکل خاصی هم نداره. حالا یه خیالاتی سراغش اومدی، میگی من نکنه که واقعا به خاطر این روحیاتم در واقع زن بودم ولی الان مرد شدم. خب میره اتاق عمل که خودش رو تبدیل به زن بکنه، یا زنه میگه نکنه که من واقعا مرد بودم، برم اتاق عمل که خودم مرد بکنم. خب محور اصلی بحث ما اتفاقا همینجاست، انشالله به فضل خدا از همه امروز دیگه بحثش رو شروع میکنیم. ولی یه محور دومی هم داریم که اون محور دوم برای بحث تغییر جنسیت در فرض خونساست. اون یه مقدار سر صورتش جدی تره، از این جهت که بالاخره این خناسی، این خونساها بندگان خدا بعضیشون واقعا دارن اذیت میشن، هستن تو جامعه هم هستن، حالا گوشه کنار کمن الحمدلله، انشالله که حالا خدا همه ما رو در امان نگه داره، نسل شیعه رو انشالله. ولی بعضا پیش میاد که از اساتید، از دوستان ما خودش تعریف میکرد، میگفت از بستگان ما یه خانمی بود، حالا ظاهرش البته خانم بود ولی دو جنسیتی بود، پیش ایشون گفته بود و خیلی عذاب میکشید از این که بالاخره دو جنسیتیه و نمیدونه که چی کار بکنه. میگفت خیلی آدم با تقوایی هم بود، خیلی آدم با تقوایی بود، ظاهر ظاهر زنانگی بود ولی آلت مردانگی هم داشت، علام دیگیش هم داشت. وقت این در برخوردها، ملاقات، مجلس وامیمون چی کار بکنه، تا اینکه میگه بنده خدا توی تصادف مرد، و بعد میگفت خیلی راحت شد، میگفت خیلی راحت شد، چون میگفت من میدیدم از نزدیک. این آقا تعریف میکنه، آقا هستن ازم، از دوستانمون هستن، از اساتید دوزه، میگفت من میدیدمش که چقدر عذاب میکشید واقعا. خب ببینید یه وقت هست میخوام از خونسه این شکلی صحبت بکنیم که میتونه با یه عمل جراحی خودش رو یک طرفه بکنه، وضعیتش رو کامل تثبیت بکنه و احکامش مشخص بشه. و همینطور اینا کلن این بحث تغییر جنسیت، خب حالا یه وقت هست در فرض مجردیه، یه وقت هست در فرض متأهلیه. بعضی مجردن و میرن تغییر جنسیت میدن، بعضی متأهلن. این آقا زن داره یا این زن شوهر داره؟ خب این زنی که شوهر داره وقتی میره تغییر جنسیت میده، خودشو مرد میکنه، تکلیف زندگی چی میشه؟ یه عقدی که صورت گرفته تکلیفش چی میشه؟ مهریه‌ای که از شوهرش طلب داشته چی میشه؟ خب واقعا تمام ایناش باز بحث بشه. آیا این کسی که الان تغییر جنسیت داد میتونه کنار او بمونه؟ آیا این تبدیل به لواط نمیشه؟ یا اگر زن باشه تبدیل به مساقه نمیشه از طرف مقابلش؟ ریز به ریز این احکام محل بحثه که همه باز روشن بشه. علی حال عمده بحث ما در تغییر جنسیت یه انسان کامل سالمه که به هر دلیل و به هر خیالات و به هر قرپوزی هوس تغییر جنسیت کرده. این اصل بحث ماست. ولی از خرس هم خواهیم صحبت کرد انشاءالله که گاوات بعضی از مواردش ممکنه ما نظرمون به اینجا منتهی بشه که برای بگیم تو لازمه بری تغییر جنسیت بدی، یه اغراض و عقلایی اتفاق بیفته که بهش بگیم تو لازمه این کار رو بکنی. خب بیا سر خط. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، در این رابطه بین فقها اختلاف است. برخی از فقها مثل امام راحل عظیم الشأن رضوان الله تعالی علیه قائل به جواز تغییر جنسیت هستند مطلقا. این مطلقا میدونی یعنی چی؟ یعنی چه در خونسا و چه در غیر خونسا. تغییر جنسیت چه مخواد از طرف خونسا باشه چه طرف سالم باشه و خونسا نباشه، اینو گفتن مطلقا این عمل جایزه. خب بیا سر خط. ادله طایفه قائلین به جواز، این طایفه اول که قائل به جواز هستن چند تا دلیل دارن. ما سه تا دلیل از طرف ای آقایون پیدا کردیم. این تذکرم بدم این سه تا دلیل در ادله کلی این طایفه اولاست. منظورم اینه که تو طایفه اولا به این سه تا دلیل میتونن استناد بکنن، ولی معناش این نیست که هر یک از قائلین به جواز رو که شما پیدا کردی حتما هر سه تا دلیل رو قبول داشته باشه. آفرین. الان مثل خود امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون جز همین طایفه اولا هست، ایشون قائل به جواز الان عرض کردیم. ولی خود امام راحل این دلیل اول رو که میخوایم بگیم قبول نداره. دلیل اولی که میخوام خدمتتون عرض کنم، خود امام این دلیل اول رو قبول نداره، ایشون به دلیل‌های بعدی استناد میکنه. خب دلیل اول چی نوشته دو؟ بله بله سر خط. دلیل اول اصل تسلیت با تا تسلط، اصل تسلیت یا قاعده تسلیت. تسلیت الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم. الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم. به این اصل تسلیت میگن، قاعده تسلیت میگن، از این تون تعبیر بیم. این روایت نبوی معروفه، از پیغمبر رسیده. حالا اینکه سند این روایت چجوره خودش محل بحثه که بالاخره ضعفای در سلسله سندش داریم. حالا بعضی از فقهای طایفه اولا سراغ این اصل رفتن، الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم، مردم به مالشون و جانشون مسلطن. خب جانش در اختیار خودشه، این میخواد الان بره دماغش جراحی بکنه، فکشو بالا پایین بکنه، عملهای زیبایی، یا میخواد جنسیتشو اینور اونور بکنه، تغییر بده، مسلط به جان خودشه. وقتی میفرماد الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم، همطور که در اموالهم استفاده میده در انفسهم هم استفاده کن. در اموالهم خاطرتون است در مکاسب مرحوم شیخ چقدر این روایت مانور میدن. بعضی از معاملاتی که تو شبهه و قیل و قال هست، البته در بعضیش، بعضی از شبهات معاملات رو با همین روایت میان حل میکنن، میگن این مال خودشه، در اختیار خودشه، با اختیار خودش مثلا فلان اقدام رو کرده پس جایزه، اشکالی نداره. ها کذا در انفس، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. خب حالا قبل از اینکه نقض و ردش رو خدمتتون عرض بکنیم، یه توضیح اجمالی بگم، یادداشت بفرمایید. همانطور که روشن است، برخی از فقها با اخذ به ظاهر در این نبوی معروف ادعا کرده اند که همچنان که مردم نسبت به اموالشان تسلط دارند و مختار در کیفیت مصرف هستند، هاکذا در جانشان هم مختار هستند که به چه کیفیتی رفتار بکنند. فلذا بر همین اساس تغییر، بله، جواز تغییر جنسیت ثابت می شود. خب بیا سر خط. نقد دلیل اول، از خارج دقت بفرمایید، من اول توضیحش از خارج عرض بکنم، بعد انشالله عرض بکنم که یاد داشتم بفرمایید. ببینید آقا، اول تکلیف ما رو روشن کن که اصلا این جمله رو شما روایت میدونی یا قاعده میدونی. اول این مشخص بشه، به عنوان روایت میخوای با ما بحث بکنی یا به عنوان قاعده؟ چون بعضا روایت میدونن، بعضا قاعده میدونن. اگه اینو روایت میدونی، چند تا ملاحظه داره. ملاحظه اولش اینه که مشکل سندی داره. ملاحظه دومش اینه که اونی که معروفه تو قسمت اولشه، الناس مسلطون علی امواله. بله، تا اینجا شما هم قبول دارید. ولی این علی انفسهم، این دیگه در بعضی از السن شنیده شده. ما تو منابع روایی و جوامع حدیثی معتبرمون اینو ندیدیم. بنابراین از این حیث به عنوان روایت قابل استشهاد احتجاج نیست. چند تا اشکال شد؟ دوتا. اشکال سوم به فرض روایت بودنش، با این اطلاق گل و گشادی که شما داری باش برخورد میکنی، قطعا هیچ فقیهی موافق نیست. تکرار کنم، با این اطلاق گل و گشادی که باش برخورد، نه در ناحیه اموالش، نه در ناحیه انفسش. در ناحیه اموال کدوم فقیه گفته که شما با مالت در کیفیت مصرف مالت مختاری که هر طور دلت خاص استفاده بکنی؟ کی گفته اینو؟ در جانش هم همینه. خب الناس مسلطون علی انفسه، میتونی بری خودکشی بکنی، میتونی اضرار به نفس بکنی. ببینید، پس قطعا قید خورده. این بعد از اشکالات قبلی ها، این اولا که ضعف سندی، ثانیا علی انفسه در منابع روای معتبر نیومده، این دوتا. سه، بابا این اطلاقش اصلا زیر محل بحثه، قطعا تغییرهای خورده. اگر ما به همین اطلاق که شما دارید تمسک میکنیم از شما بپذیریم، پس باید خودکشی هم جایز باشه. الناس مسلطون علی انفسهم دیگه. یا آقا از جانش شیر خورده، از این دنیا دیگه بیزار شده، میخواد بره اون بال خودشو پرت کنه، پایین خودشو بکشه، راحت بشه، نباید اشکالی داشته باشه. کدوم فقیه میری حرفا رو امضا میکنه؟ پس حتما اگرم تازه سندش صحیح باشه که نیست، مشکل داره. اگر اون قید دومش هم اومده باشه که نیست، حتما قید داره، حتما قید داره. به این گلگو شده و به اطلاق که شما تمسک کرده قطعا صحت نداره. اگر از این به عنوان روایت برخورد میکنید، این سه تا اشکال داره. و ما اگر میخواد بگید نه این روایت نیست، این یه قاعده ایه، خیلی خوب، به عنوان قاعده، قاعده باز مستند به سیره عقلا باشه. هر چیزی که میخواد یک قاعده و یه اصل و یه مبنا قرار بگیره، باید مستند به سیره عقلا باشه. بعد تازه سیره عقلایی هم که در مرعا و منظر معصوم واقع شده باشد، متصل به سیره معصومی شده باشد و امضا شده باشه. ما این چنین قاعده های رو میزنیم، نه هر قاعده من در آوردی که امروز منم از تو جیبم در بیارم بگم اینم شد یه قاعده، خب من اضافه کردم. خب وقتی من اضافه بکنم همه شما هم سهمیه پیدا میکنید، و هر کس از جیب خودش میتونه یه قاعده به دین اضافه بکنه. نه، چیزی به عنوان یه قاعده فقهی پذیرفته میشه، تکرار میکنم، چیزی به عنوان یه قاعده فقهی پذیرفته میشه که مستند به اصل حضور و اصل معصوم بوده باشه، یعنی مستند به سیره عقلا باشد و این سیره عقلا هم در اصل معصوم بوده باشه و اونم امضا کرده باشه. با این شرایط ما قاعده فقهی رو میپذیریم و بر اساس او حاضرین فتوا بدیم. بلا اگر اشارتا نداشته باشه که همینطوری که نمیشه هر ادعای رو به عنوان قاعده پذیرفت و روش حرف زد و حکم شرعی بار کرد. پس چه روایت باشه چه قاعده باشه، در هر دو صورت اشکال داره. روایت بودنش چند تا اشکال داشت؟ سه تا. قاعده بودنش یه دونه. در هر دو حال این مردوده. خب تا کجا نوشید آقای ورسجین؟ بله، نقد دلیل اول. در گام اول باید معلوم شود که مقصود شما از این تعبیر چیست؟ آیا آن را به عنوان روایت می‌شناسید یا به عنوان یک قاعده فقهیه؟ بیا سر خط. اگر آن را از باب روایت محل استشهاد قرار می دهید، در این فرض سه اشکال وجود دارد. یک، اشکال اول، این روایت از جهت سندی ضعف دارد و مرسله می باشد. این یک. دو، اشکال دوم، آنچه که در منابع روایی معتبر و معروف آمده، معتبرش حس بکنید، آنچه که در منابع روایی معروف آمده فقط قید اموالهم می باشد. برو داخل پرانتز. یعنی الناس مسلطون على اموالهم، همین، تا همینجا پرانتز بسته. یعنی قید على انفسهم در هیچ یک از مصادر و منابع روایی معتبر نیامده است. این دو تا اشکال. برو سر خط. اشکال سوم، سه اشکال سوم، بدون شک اخذ به اطلاق این روایت در این حد و وسعت قطعاً باطل و مردود است. چرا که هم در ناحیه اموال و هم در ناحیه انفس برخی از تصرفات بالقطع و الیقین از طرف شارع منع شده است، مثل اضرار جدی به نفس یا روشن‌تر از آن خودکشی، که اینها قطعاً مردود است. فلذا بدیهی است که اخذ به اطلاق این روایت در آن حد و وسعت مذکور قطعا جایز نیست. خب این فرض اول که شما از این عبارت این رو روایت میدونید. خب بیا سر خط. و اما فرض دوم، فرض دوم چی بود آقای ورسجین؟ این رو قاعده میدونید، یعنی اینو به عنوان روایت حساب نمی کنیم، یه قاعده فقهی است. بیا سر خط. و اما فرض دوم که عبارت مذکور به عنوان یک قاعده فقهیه مورد استناد بوده باشد، در اینجا هم زمانی ما آن را به عنوان قاعده قبول می‌کنیم که اولا مستند به سیره عقلا بوده باشد و ثانیاً احراز شود که در مرعا و منظر معصوم واقع شده و به امضای معصوم رسیده باشد. یه فلش جلوش بکش. و انا لنا به اثبات ذالک، و انا لنا به اثبات ذلك. اینو ما کجا میتونیم حرفا رو ثابت بکنیم که این چیزی که شما به عنوان قادر ادعا میکنی توش سیره عقلایی بوده که متصل به زمان معصوم بوده، در مرعا محضرش بوده، اونم امضا کردن و تأیید شده باشه؟ اینو از کجا میتونی ثابت بکنی؟ خب این الحمدلله بیان دلیل اول و نقد دلیل اول که الحمدلله همینجا به پایان میرسه. دو تا دلیل دیگه مونده که اگر اجازه بدید این ادله باقی مونده طایفه اول رو بذاریم برای فردا انشالله، که بتونیم به فضل الهی انشالله با حوصله و مستوفیان ازش صحبت بکنیم. الحمدلله.